دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. بابک پاکنیا وکیل خانواده افکاری با اشاره به همین ماده قانونی میگوید:
حقوقدان‌ها در تفسیر این ماده میگن که اگر مرحله دادسرا یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی طی بشه و پرونده به دادگاه بیاد، متهم به صرف این که بگوید اقاریر من تحت اکراه و اجبار و شکنجه یا آزار و اذیت روحی و جسمی بوده، دادگاه رو مواجه با تکلیف میکنه که مجدداً تحقیق کنه. و چیزی که مهمه اینه، خیلی‌ها میگن خب چجوری متهم ثابت کنه؟ ممکنه اون آثار جسمانی رفته باشه. اصلا قانونگذار نگفته حتما باید آزار و اذیت جسمی باشه، قانون میگه آزار روحی یا جسمانی. یعنی حتی اگر شخصی رو به مدت طولانی در انفرادی و در وضعیت خطرناکی قرار بدن و وضعیت مثلا غیر متعارفی قرار بدن، مثلا بوده شخص رو 90 روز بردن در سخت‌ترین شرایط در انفرادی قرار دادن، نه کتکش دادن نه چیزی، به لحاظ روحی و روانی کار رو به جای رسوندن که او اصلا نمیدونه روز کیه شب کیه، فقط میگه من اینجا خلاص بشم. و نهایتا امکان داره متهم حتی بگوید هر چه شما بگویید من قبول میکنم، فقط من اینجا برم. حالا خب اینجا واقعا آثار رو نمیتونیم ما پیدا بکنیم، ولی قانون گذار میگه، یعنی لحن ماده 169 قانون مجازات به نحویه که به صرف ادعا باید قاضی بیاد در این خصوص تحقیق بکنه و بررسی بکنه که آیا شرایط اقاریری که در پرونده هست آیا در واقع منطبق با اوضاع و احوال متعارف به دست اومده یا خیر. حتی در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چون این شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. یعنی قانون گذار حتی در قانون اساسی هم این رو گفته، بعد اومده تو قانون مجازات مجدد، علاوه بر اینکه در ماده 169 به این موضوع تصریح کرده، اومده و در ماده 578 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات حتی گفته هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه هست به مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشه. بعد در قانون احترام به آزادی های مشروع حفظ حقوق شهروندی هم دوباره به این موضوع تصریح کرده. حالا در این پرونده ما میگیم به صرف ادعا هم باید اقاریر رو بررسی بکنیم ببینیم آیا در اوضاع و احوال متعارف به دست اومده یا خیر. چه رسد به اینکه تو این پرونده به صرف ادعا هم نبوده، بلکه مرحوم نوید افکاری خب دلایلی داشته، یعنی اومده گفته خب من شاهدی دارم با این مشخصات که این شاهد مطلع است و میداند که با چه وضعیتی من روبرو بودم در مرحله تحقیقات مقدماتی و لذا همه جوره دادگاه مواجه با تکلیف بوده که بیاد و اظهارات این شاهد رو بررسی بکنه، که متاسفانه به این موضوع توجه جدی صورت نگرفته.
تقاضای نوید افکاری برای احضار شاهدش به نتیجه نمی رسد. شاهد او متهمی به نام شاهین ناصری بود که می گوید در اداره آگاهی شیراز ضرب و شتم و شکنجه نوید را به طور اتفاقی دیده است. شاهین ناصری حتی در یک شهادتنامه رسمی می گوید دیدم دو نفر با لباس شخصی، با لوله و باتوم آقای نوید افکاری را در حالی که روی زمین به پهلو افتاده بود و دستانش روی سرش بود به شدت می زدند و چندین ضربه محکم با لوله به دستش کوبیدند. شاهین ناصری بعداً صدای شهادت خود را به بیرون از زندان فرستاد.
سید شاهین ناصری هستم، فوق لیسانس بازرگانی دارم و در تاریخ 26/96/97 به اتهام کاملا کذب و بنا به دلایل واهی تو قزوین دستگیر شدم و در تاریخ 4/7/97 به آگاهی شیراز اومدم. تو خودم هم بارها مورد وحشیانه ترین شکنجه های قرار گرفتم که شرم و حیا و متأهل بودنم اجازه بیانشون رو بهم نمیده. به عنوان یک انسان خودم موظف دونستم ظلم و جنایتی رو که با چشمای خودم دیدم که در حق نوید افکاری روا شده رو به مراجع قضایی بگم. یه روز تو آگاهی سروان داشت منو به محل شکنجه رو میبرد که تو راه رو صدای داد و فریاد و فحاشی و التماس شنیدم. سروان بهم گفت همینجا وایس و تکونم نخور. رفت و در اتاقی رو که سر صدا اونجا میومد باز کرد. منم رو حساب کنجکاوی اینا با ترس جلو رفتم ببینم چه خبره. دیدم تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فوشای خیلی بد و حرفاز خیلی ذکی که چاله میدونی نوید و باد کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتوم کتک کاری میکنن و کتکش میزنن. تا بهش به وضوح من خودم شنیدم میگفتن هر چی که ما میگیم درست. هست، چیزایی رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگو بابا تو رو خدا نزنیم، من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستان بسته بودم هی میآورد رو سرش که اونا با میله و باتو اینا نزنن تو سرش. که یکی هم امروی که بعدم فهمیدم اسمش سطفان، با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع. بعد تو همین درگیری و تو همین دارو بین گرفته سروان که دید من دارم این جریانات رو نگاه میکنم و خودم آوردم اون جلو، چند تا فوش خیلی بد بهم داد و با مشت و لگد و فلان تشکیلات ها با یه وضع خیلی بدی من اونجا دور کرد. بعد به سلولم که برگشتم چند ساعت بعد نوید آوردن که اصلا بنده خدا دستش داغون شد و رو از شدت درد اصلا این مار به خودش میپیچید.
آزاد به ادعای نوید که میگفت اقرارهای او تحت شکنجه بوده بی توجه بودند و به بهانه‌های مختلف و هر بار که متهم در این باره صحبت میکرد به تندی با او برخورد میکردند.
به جایی که سرتون تو گوشی باشه برای من گوش بده. جلسه بررسی یک اتفاق قتله، یه فاجعه رخ داده. شما سرتون رو تو گوشی
بده. آقای داره یا نداره؟
قبول دارید که شما آدم بی طرفی نیستید؟
قتل هم بوده کنه؟
ها یا نه؟
بشه کنم. بکنه چی بوده کجاست؟ به قول آقای اسدی
بذارید من حقیقت روشن نماینده داستان اومده سرش تو گوشیشه، ایشون هم داره کاملا
نوید بعداً در یک فایل صوتی درباره دلایل اقرار اولیه خود میگوید خانواده‌اش را بازداشت کردند و برادرش دوبار خودکشی کرد و دیگر نتوانست فشارها و شکنجه‌ها را تحمل کند.
چون من بی‌گناهم و به همین دلیل هیچ سند و مدرکی دال بر مجرمیت من وجود نداره، تنها ابزارشون برای سوء استفاده همینه، اقرار زیر شکنجه. پس لازم میدونم به کمک تجربه‌ای که تو این دو سال به دست آوردیم هوشیارتون کنم تا اسیر سیاه‌نمایی و مغلطه‌شون نشید. من از ابتدای دستگیریم بی‌گناهیمو فریاد زدم، چه تو آگاهی و اطلاعات، چه تو دادسراها و دادگاه‌هایی که بردنمون. اما بعد از هفته‌ها توی زیرزمین انفرادی بودن، بعد از ساعت‌ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم، بعد از اینکه سطفان مثل نقل و نبات پشت ناموس به هم میدادن و با لوله آهنی و باتوم ساعت‌ها شکنجم دادن و دستمو شکوندن، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنشو زد تا به کما رفت و البته با معجزه زنده موند، بعد از اینکه وحید دوباره خودکشی کرد، این بار سه تا مش قرص خورد و بازم به کما رفت و بعد از چند روز با احیای قلبی برگشت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم و تهدید به بازداشت فوری اونا و بعد از شکنجه هایی که بیانشون شهر دارم، که البته هر شخصی که تجربه حضور توی بازداشتگاه وزارت اطلاعاتو داشته باشه میدونه چی میخوام بگم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟ کی میتونه ادعا کنه که اگه جای من بود راضی به ادامه داشتن این شرایط میشد؟ کدوم مرد راضی میشه ناموسشو ببرن تو بازداشتگاه اطلاعات؟
روند دادرسی نوید و وحید افکاری در دادگاه فاقد ابتدایی ترین اصول قضایی به ویژه در رسیدگی به یک پرونده جنایی است. متهمان به وکیل تسخیری خود اجازه دفاع ندادند. قضات دادگاه هم نه تنها توجهی به ادعای متهمان مبنی بر اقرارهای تحت اذیت و آزار و شکنجه ماموران و حتی بازپرس پرونده نمی کنند، بلکه هرگز هیچ شاهد و مطلعی که در کیفرخواست نام آنها آمده را برای روشن شدن ابعاد قتل به دادگاه احضار نمی کنند. قضات به دلایل نامعلومی تمایل ندارند خودشان مستقیم صحبت شاهدان و مطلعین و حتی کارشناسان را بشنوند و تنها بر اساس کیفرخواستی که دادستان نوشته بود محاکمه را انجام دادند.
آخرین شخصی که پیش مقتول بوده کی بود؟ اینا رو باید مشخص کنیم. در نتیجه بررسی البسه و بدن مقتول، اثر انگشت چه کسانی روی بدن وی کشف شده؟ نمیشه صرف این که خط تلفن یه شخص رو گفتم مثال براتون دادم، کارشان بی‌نهایته که صرف وجود خط تلفن یه شخص یه جایی نمیشه بهش استناد کرد و بگید بذه انتصاب منفرد و مسلمه و مجموع این ابهامات که من عرض کردم ادامه داره. آیا اثر انگشت بنده و برادر من وحید افکاری روی بدن مقتول، کنار ایشون، روی در پنجره، روی زمین، روی تفنگی، اسلحه‌ای چیزی کشف شده یا نشده؟ آیا اصلا کارشناسی صورت گرفته؟ تشخیص هویت، معاینه جسد، این کارشناسی شده که ببینن چه اثر انگشت روی بدن یا لباس مقتول وجود داشته؟ داشته استنباط نماینده دادستان این بوده چون که خطوط تلفن توی اونجا بوده پس منم اونجا بودم و ادعا کاملا ناقصه خودتون هم میدونید.
بر اساس تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رأی دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است. سعید دهخان وکیل دادگستری میگوید قاضی بر اجرای این ماده تکلیف قانونی دارد.
واقعیت اینه که در یک تصویر بزرگتر روند رسیدگی قضایی به پرونده هایی که جنبه سیاسی پیدا کنه از جمله پرونده های مربوط به اعتراضات مردم در سالهای اخیر در واقع دادرسی عادلانه نه الزاماً به اندازه استانداردهای بین المللی حق دفاع بلکه همون مقررات حداقلی آیین دادرسی کیفری رعایت نمیشه، در بسیاری از موارد نقض میشه و در واقع ما شاهد این هستیم که در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا که فونداسیون پرونده شکل میگیره قرار مجرمیت که بدون توجه به حق دفاع شهروندان بدون حضور وکیل مستقل و منتخب در واقع صادر میشه تکرار میشه محتواش در کیفرخواست و جالب اینجاست که در نهایت بسیاری از این پرونده ها حکم دادگاه هم به نوعی کپی پیستی هست از متن کیفرخواست. در پرونده خاص زنده یاد نوید افکاری هم خب ما دیدیم که عملا ایشون با صدای بلند فریاد می زدن که تحت فشار اقرارهای رو در واقع ازشون گرفتن. خب طبیعیه، ما می دونیم که اقرار نزد قاضی ملاکه، نه اقرار در محل تحقیقات یا بازجویی ها. خب این تکلیف قاضی هم مشخصه، در دادگاه باید به اقرار ایشون در دادگاه در واقع اعتبار بده و توجه کنه و مستند رأیش قرار بده و علاوه بر این در واقع شاهد یا شهودی که در واقع معرفی شدن به سایر ادله و مدارک دادگاه تکلیف داره طبق ماده 119 آیین دادرسی کیفری و به طور خاص افسر 2 به تکلیف قاضی روش تاکید میکنه. خب ما دیدیم که عملا این اتفاق نیفتاده، اون هم در یک پرونده‌ای که مجازاتش در نهایت سلب حق زندگی یک انسان هست. در اینجا در واقع باید بگیم عدالت نه از باب ماهیت یا ماهوی بلکه از باب شکلی هم در واقع ظاهرا بنا نبوده که تضمین بشه.
مهرداد تهمتن یکی از قضات رسیدگی کننده به این پرونده قتل که عموماً چندین جلسه طولانی برای شنیدن شهادت شهود و مطلعین پرونده و صحبت‌های خانواده مقتول و متهمان زمان لازم است میگوید من جلسه را طولانی نمی‌کنم. نوید افکاری در دادگاه بارها قضات دادگاه را متهم به بی‌طرفی و القا و تلقین به شکاک می‌کند. با این وجود قضات اجازه دفاع کامل را به متهم نمی‌دهند و بارها در جریان دادگاه از او می‌خواهند که به جای دفاع شفاهی باید لایحه مکتوب می‌نوشت و از روی متن دفاع می‌کرد. حتی برخلاف قانون به او می‌گویند شفاهی که نمی‌شود دفاع کنی. بر اساس ماده 400 قانون آیین دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری 1 ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری نیز می شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. با وجود صراحت در این ماده قانونی از مجادله های بیوقفی نوید و برادرش در دادگاه بر سر این بود که چرا دادگاه آنها به صورت صوتی ضبط نمی شود.
توی دادگاه کیفری یک ضبط صوت انجام میشه و از صحت این قضیه من آگاه
بشم.
چه دلیل؟
دلیل
که امکانات چه مستقرام بشه؟ خب فرام و بعد صوت هم اول فرام بشه، شرایط رسیدگی فرام میشه و بعد قضایه فرام. شما
چی هست؟
از لابلای قرار نهایی شعبه 8 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز میتوان نشانه‌هایی از نقش و شغل حسن ترکمان و هادی غزنویان دوست همراه مقتول را در اعتراض‌ها و تجمعات سال 97 به عنوان نیروهای امنیتی یافت. در بخشی از قرار شعبه